بسم الله الرحمن الرحیم. کلاس رسائل الاستاذ فرهانی 1-10-89.
خیلی خوب. و هم دیگه وقتی شد تعبد، دیگه اون نکته که الان ما گفتیم باز ملموس‌تر میشه که باید ما ببینیم چه جوری بخوایم حل کنیم. خب بریم سراغ راه سوم. راه سوم گفتم دیگه یه خرط الغطا دیگه. شیخ صف گرفته تش میگه آقا ببین، راه سوم مقدمش اینه. مقدمشو بگیم. مقدمش اول تعیین نرخ تو دعوا. مقدمشو بگیم. مقدمه راه سوم اینه. ما میدونیم مخالفت با علم تفصیلی امکان نداره. ای قبول. خب
چطور میدونیم کلا نداره؟
چی؟
همینطور محفوظ میگیم.
ما میدونیم. قطع حجیتش ذاتیه. اگر نه برو تا گذشته بریم دعوای دوباره راه بندازیم توش. مقدم پس راه سوم علی مقدمه داره. مقدمش چیه؟ کشتیمت. شد قضیه چیز بود. بهتون گفتم ماجراشه که این ایسباز رسی پیادش کردن، گفتن آقا ساعت 8 الان ساعت 12 انشاءالله 12 شب حکومت نظامیه، شما دیگه ایست بده. اگر هم نه ایستاد و اینا، سه تا ایست بده نه ایستاد با تیر نیمتنه به پایین بزن. این ساعت 8 رو این داشتن کوچه بعدی مأمور پیاده میکرد، دیدن این صدا اومد ایست چخ زد، رفتن سراغش در زده یکی کشته. بهش گفتن چه کارش کردی؟ گفت که آقا من والا یه آدرسی به من داد. خیلی پیچ در پیچ بود. منم اجمالا بهش گفتم برو مثلا فلان جا اونجا بعد سوال کن. بلکه رقم رفت جلو گفتم خب این تا پس بعدا پیدا نمیکنه یه آدرسه. ایست اول دادم بعدش گفتم خب تا ستا نمی اگه هر کی قرار یه تیر بهش بزنه منم دیگه زدم کشته میشم اینجا تمامش. حالا راه سوم اینطوریه. ایست اول شیخ داده کشتش تمام. شیخ بهش میگه بسم الله الرحمن الرحیم. اول راه اول سراسومی مقدمه. مقدمش اینه ما نمیتونه با علم تفصیلی مخالفت بخوی. خب خودش تازه اول نزاعه. شیخ میگه چون ما نمیتونیم با علم تفصیلی مخالفت کنیم، حالا راه سوم. راه سوم اینه که هر کدوم تونستی با یه راه شرعی درستش کن. هر کدوم از این فروع را با یه راهی که اقرب طرقه با شرایط محیطی او باب. ما الان این دو تا راه اول قاعده عامه بود برای کل ابواب فقط. فرقش با دو تا اول چیه؟ دو تا اول قانون عامه بود برای کل ابواب. الان اینجا میگم نه، شما الیکه به تأمل و الجد و المداقه فی کل باب و فی کل مسئله به حسبها. ها اونجا تأمل کن راهش پیدا کن. مثلا شما اونجا بود که میگفتیم انفساخ به خاطر تحالف و دوتا مثال اخیر، شما بگو او از باب تقاص و مقاصه است. شارع حکم تعبدی کرده به مقاصه، گفته حالا که پولت بردی منم جاریمه میبرم. شرعی اما شرعی ها و علایی نیست، شارع داره حکم میکنه.
هر موردی باید اجزام بشه شارع اینو
باید. شیخ میگه مثلا شما احراز نه، ازا جوال احتماله و نه قرار شد احتمال درست کنیم.
از کجا باید
محرز بشه؟ یعنی برای من محرز بشه. وقتی من میگم احتماله یعنی برای خود اون محرز بوده.
شاره اینطور گفته تو این مورد،
او آقا داره اینو میگه، ما داریم را برای او درست میکنیم، میگیم او تو زر او به او اینطوری دیده دلیلو احتمال رو داریم درست میکنیم، اونو داریم میگیم. خب یا اینکه تو همون موارد انفساخ و تحالف، یا بگیم مقاصه است، یا انفساخ و تحالف و اون مثال درهم و دیعه بگیم صلح قهریه. صلح قهری، صلح قهری رفقا، من یه توضیح اجمالی در مورد صلح قهری بدم. یه توضیح اجمالی. صلح قهری کجا پیش می اومد؟ اولین جایی که مصداق متیقنش در فقه امامیه است در دنباله کتاب و شرک است. نه شرکت شرعی مالی وقتی است که دو مال به اختیار با هم اختلاط پیدا بکنه. دو مال ان عمدن و اختیارن و ان قصده، مال دو نفر به قصد و شرکه با هم مزج پیدا بکنن و لابد ان یمتزجا شرط در تعریف شرکت شرعی. خب اونجا اگر بخوان فسخ عقد شرکت کنن یا شک که در احراز طیب نفس و اختیار به وجود بیاد که منجر به انفساخ عقد شرکته، اونجا پای یه چیزی وسط میاد به نام صلح قهری. نه معنای شرکت اینه که اینا در جمعی اجزا با هم شریکن، حالا میخوایم این شرکت در جمعی اجزا رو خراب کنیم، بگیم آقا این مقدار مال تو، اون مقدار مال ای آقا، به اون میگن صلح قهریه. این صلح قهریه شأن نزولش تو فقه اونجاست، بعدن تو کتاب صلح وارد شد، قرار شد از ادله عامه صلح ببینیم میتونیم اینو احراز کنیم یا نه. اما اصل صلح قهری در مقدار ضرورتش درسته، که همون جایی که الان خدمت شما عرض کردم، که الان این مواردی که الان تو ما نحن فیه ماست اتفاقا از موارد صلح قهریه، یعنی انفساخیه که محل نزاع بوده، یا اون یک درهمی که به حسب حکم شارع شده مال ممتزج، اون یک درهمی که قرار مشترک بین من و اون طرف مقابلم باشه. لذا اینها مجرای صلح قهریه. لذا شیخ میگه یا بگیم که در اون دو سه تا مثال بگیم اونجا داره از کانال صلح قهری استفاده میکنه. شیخ میگه خلاصه تو مسئله، ما باید در هر موردی به بابش نگاه کنیم. فتحصل من ما ذکرنا، شیخ بزرگوار سه تا راه به ما پیشنهاد میکنه برای حل فروع علم اجمالی. سه تا راه هم توش یه جامعه وجود داره نام تعبد شرعی، ما بندازمش گردن شارع. حالا یا راه اول بگیم قطع موضوعی، یا راه دوم بگیم جعل حکم ظاهری رفع حیرت در مقام شک تعبدیه، که این خیلی زور میخواد. مگه ما در معاملاتی که عقلائیان تحیر داریم که بعد بخوایم اصلا تحیر در معاملات چجوری جواب باز میکنه؟ یک سوال بسیار جدیه و پرونده مفتوحه که تحیر تو عبادات، تو اختراعیات که شارع اختراعش کرده ما هم نمیدونیم چیه، اونجا میشه. اما تحیر در باب معاملاتی که حتی صحیحش هم مانع انعقاد اطلاق نیست چون هیچ اختراعی درش معنا نداره، در اینها تحیر و بعد و به تالی جریان و اصول عملیه چجوری است؟ آقا چجوری داری از استصحاب تو کتاب البیع استفاده میکنی؟
میشه
آجام چی کار؟ الان داریم استفاده میکنی که تو معاملات از اصول عملیه، اما چجوری؟ صناعتش چیه؟ میشه به همون شکل، ما او شکلی که ما خونده بودیم همش مال عبادات بوده تا حالا، این بمونه. اما شیخ میگه، پیشنهاد میکنه، میگه که راه دوم حکم ظاهریه، راه سوم نه، هر مسئله ای این دوتا قانون عام برای کل افواه، غیر از این دوتا هم شما تو هر مسئله ای میتونی تأمل کنی یه وجه مناسبت حکم موضوعی تو خود او باب و مسئله درست کنی. این یلتزم به تقیید الاحکام المذکوره، ما اول ملتزم بشیم که این احکام مذکوره، احکام شرعیه، احکام چی هست؟ ودیعه و نمیدونم طهارت و همین فروع فقهی که داشتیم میخوندیم دیگه، احکام شرعی بودن اینها. به ما اذا لم یفز الى العلم التفصیلی بالمخالفه مع الواقع، تا جایی که منجر به علم تفصیلی و مخالفت با واقع نشن جاریه و المنع، اما منع کنیم مما یستلزم، از اون جایی که استلزام می آورد مخالفت با حکم واقعی و معلومه به تفصیل را، المخالفت المعلومت تفصیلا. شیخ میگه آقا با همین توضیحی که من دادم یکی از فروع از محل نزاع خارجه، غلطه، از این فروعی که ما آوردیم غلطه، مثلا به ذرس قاطب او غلطه، بس نکدن بود چی؟ همه حرف شیخ طوسی که گفت تأخیر واقعی، او غلط که مسئله اختلاف الام علا قوله، او اصلا نمیشه از این روش حرف زد، هیچ رایی هم نداره. اما حالا تو بقیه موارد شما رای پیدا بکن نسبت به باب خاص که اینا از مسئله مخالفت با واقع خارجش کنید. مثلا حمل و اخذ المبیع فی مسئلتی تحالف، همون مثال دو مثال اخیر، دو فرع اخیر، علا کونهی تخاصن شرعیان قهریان اما یدعیه من از ثمن. یا تو مثال آخری صفحه 80 باز همینطور بود، خب
دلیل
بدانه کردیم داریم حرف دلیل داره اینو میگه
نه چون
کار مختلفی داری که مثلا با علم تفسیری نمیشه شیخ میگه اونو بذار ثابت پای ثابت پرده
دلیل بدانه کردیم
برای اینکه باید بذارم کنار میگه شیخ میگه من زهر سخات او پای ثابت عوض نمیشه یا مثال دیگه ای که ما میتونیم اینطوری حکم بکنیم انفساخ البیع من التحالف همون میگم مثال دو مثال اخیر آخرین فروع ما یا بگیم انفساخ البیع من اصله حکم تقاسه تقاسم شرعیه ها یعنی حکم تعبدیه شارع داره تعبدن به شما میگه از باب تقاس و مقاسه او پولش برداشت تو هم جاریت برداشت حالا یا اینکه این تقاس این دلیلی که داله بر تقاس شرعی کاشف از اینه که از اول بیعی محقق نبوده او منحینه یا اینکه از الان شارع داره حکم تعبدی میکنه که بیع تمام باطل شد و کون و اخذ نصف درهم آقا تو ودعی ودیعه ها کون و اخذ نصف درهم مصالحتا قهریه اونا میتونی درست کنیم خلاصه و علیکه به تأمل فی دفع الاشکال عن کل مورده به احد الامور المذکوره یکی ایسرا میتونی پیاده کنیم چرا؟ فإن اعتبار دوباره ملاکو میگه إن اعتبار العلم التفصیلی بالحکم الواقعی و حرمت مخالفت این علم تفصیلی مما لا یقبل التخصیص به اجماع رو نحوه اجماع این حکم عقله علم تفصیلی قد حجیتش ذاتیه تمام الموضوع ام الحجج و اساس الحجج شماست همه روی سوار میشن مخصوصا حالا از همین عبارت برگردید کل معامل ارز لابده و اینتهی الا چون ریارا بده و اینتهی اینجا که دیگه خودش قطعه با هیچ دلیل دیگه ای ما نمیتونیم باش معارضه کنیم مثل اینه که رو شاخه نشستیم داریم میبونیم لذا هم شیخ به سوال به روش سومی که توضیح داد کامل نپرداخت چون روش سومش جزئی برای هر باب بود اجمالا برگزارش کرد
اصولی همه قد که دیگه قد همه انها شده
نه
جواب
الان دوتا جواب اول قانون کلیه دوتا جواب اول جهت جامعه داره برمیگرد به ملاک مسئله اصول دیگه قرار شد جهت جامعه مسائل فقهی اینجا بحث بشه که ما هم قبلا گفتیم الان دوتا راه اول شما ملاک جامعه میده برای کلشون اون درست اما راه سوم جزئی تره شیخ دیگه ولش کرد
مثلا اصلا نیازی هست مثلا درس خارج اصول که داره برگزار
بله 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 دارم میگم
فقیر رو چرا بیان میکنه
دنبال اونا به اسباب اصل مناقششه مگه شما بعد ان شاء الله در کتاب الاستصحاب که میخونید به هم تو اصول فخوندید یه سری فروع رو نمی آوردید بعد از اون فروع فقهی قانون کلیش رو استفاده میکردید بعد سر قانون کلیش بحث میکردید تو بودی آنها
قانون اصلیش رو
لذا الان اول
قانون اصلیم چیده
قانون اولیم چیه؟ ما میگیم اول و ثانی داریم یا اول و ثانی دو تا قانون کلی هست برای حل مواردی که توهم مخالفت با علم تفصیلی میشه در فرق قانون کلیه به درد شأن اصولی هم هست مقام استنباط هم هست اصولی هم داره قانون کلیشو میده اما الان این نکته که اخیر گفتم مهم شد ها دوباره شیخ از اینجا داره ما رو بر میگردونه به قاعده کلی ما بده
موارد دلیل معتبر در مقابل
گهر گرانی خب حالا سوال اگر اجماع که شیخ گفت لایق و تخصیص به اجماع اون نحوه اجماع خود اجماع محصر خودش قطعیه
خب قد
پس میتونه معارض بشه با اون
این دوتا قد آجا قطعه که از یقین حاصل میشه
معارضه با وجود قطعه
نیست شیخ میگه که من تو کتاب توی قطعه حاصل از مقدمات عقلی خودم براتون گفتم که موارد و احکام قطعیه در شریعت نادر و محصورن و هیچ جای معارضه نداری و اینجا هم که دارم میگم اجماع در این مسائل تو این مسائل همه اجماع نوع اجماعات منقومه اجماع محصر لذا همه زنی هم برای همین گفتم کل معامله هست
اگر
همه زنی هم اینا برمیگردن به قطع نمیشه او قطعه رو با اینا حرام کرد.
گفته یه نکته دیگه هم چه فهمیدن یه چه رتبه بندی کردن تو بدیهیات.
بله
گفته که یه سری اگر هم تعارضی باشه این رتبهش پایین تر از بدیهی اول.
بدیهی اول که بله اونم برمیگرد. خب حالا بریم سراغ شیخ. میگه حالا خب ما اینو خوندیم آقا سیرمون یادمون بیاد دوباره. ما گفتیم برای این که تو مقام اول وارد بشیم تو مقام اول تو مقدمه برات داریم، بعدش هم یه سری فروع داریم که توهم شده که علم تفسیری در اونجا زیر پا گذاشته شده. ها فروع هم جواب دادیم. حالا بریم سراغ اصل مقام اول. اصل مقام اول چی بود؟ آیا علم اجمالی منجز تکلیف هست؟ خود اجمالی دیگه کار به تفسیری متولد از اجمالی دیگه نداری. تفسیری ول کنید ها آقا دیگه. حالا بعد بسم الله الرحمن الرحیم دوباره بسم الله کنید دوباره برگردیم سراغ اصل ماجرا علم اجمالی. آیا علم اجمالی منجز تکلیف هست؟ قرارم شد ما مسئله تنجیز علم اجمالی رو در حد اقلش بررسی کنیم، یعنی حرمت مخالفت قطعیه اقلش رو بررسی کنیم، اکثرش تا بمونه انشاءالله. خب حالا اقل رو که میخوایم بررسی کنیم، آقای فروغی نیستش، آقای دشمیر نیستش، آقای مقدسی یه کربلاست، این حرفی نمیشه بشه درسش میفته عقب، خدا بهترش بشه. آقای دادخواه نیستش، پس چه کار باید بکنیم؟ آقای فروغی دیروز هم نبودش، کی نماینده کی پیگیریش میکنه من قبل ما این 3-4 نفر ها؟ ما تو نماینده آقای دشمیر نیستش، آقای مقدسی بود بدل استراری شد آقای دشمیر. حالا نه بدل نه مبدلون من هیچ کدوم موجود نیست. لا صلات الا به طهوره، پس نماز نخون نمیشه. حالا یک کسی برامن آقای اینا بنویس، این 3-4 نفر برامن بنویس، او آقای صالحی این 3 نفره فلانی گفته ما هم خواهد بنویس، خود زحمت چه بکش دست چشم جواب شد فقط فردا بهم بده. بگو بای ساله بگو پیگیریش کنی 3 نفر موقع 3 نفر 4 نفر
دادخواه کی مقدسی و
آقا نمیخواد بذار راستی بگم آقای پاشای خودش
ایشون
تو کارهای عملیات بیشتر خصوصا ما رو میفرد بیرو اکلاس هم خوبه. من خدا میدونه پیگیری میکنم چون از دست میره درس پای 70 آزاد خلق الله هم آزاد زندگی میکنم، بعدش میخوام با ترخیص امتحان بدم. خیلی چه کاری. بله یکی از این رفقای ما که از جزء ممتحنین بود طراح سوالات امتحانی بود گفت به ما گفتن پارسال بشینید اول یه دور همه ترخیص ها رو بخونید بعد سوال از جایی در بیارید که ترخیص ها نیست. گفتن ما هم این کارو کردیم پارسال، ما نشستیم خوندیم اول تلخیص ها رو یه دور، هرچی تلخیص تو بازار بود یه روز برای ما جمع کرد وارد گذاشت رو گفت اینقدر تلخیص اینا رو همه رو ببینید پولش هم بهتون میدیم شما فقط وقت بذارید ما رو ببینید. دیدیم و سوالات از جایی تر کنید که
پس آجا کلی پول نتونست
دیگه دستگیر کنه دیگه بالاخره. حالا پارسال اینطوری آقای مقدسی آقای فروغی که 2 جلسه است نیستش، آقای مقدسی هم الان 3 جلسه است نیستش، آقای دشمیر هم که 1 جلسه است نیستش، آقای دادخواه هم 1 جلسه است نیستش. بله دیگه کی؟ آقای صادقی تو آقای صادقی هم 2 جلسه است نیستش. دیروز بودش؟ اینجا نشسته بود دیروز اینجا نشست جفت آقای ابراهیمی از سرآبادی
اینا
خود جایی نیم از ترابادی هم جایی بله محقق از ترابادی بله. پس اینا رو برای من یه آره دیگه واقعی لا زیاد شد الان آب میره همینطوری داره
دیگه فکر
نکنه آقا خب آقای عباسی هم 3 جلسه هست نیومده، آخرین جلسه بودش اما 3 جلسه هست نیومده. بله آقای عباسی هم 3 جلسه است نمیاد. چرا؟ نه من به حسب شما به حسب مصلحت خودتون نگاه میکنین، منم به حسب تکلیف شرعی نگاه میکنم. ولو برای خودم درد سر میسازم. خب حالا ببینیم آقا، بریم سراغ پس ما قرار شد مسئله تنجیز علم اجمالی، اونم در حد مخالفت قطعیه. حرمت مخالفت قطعیه که معنای حرمت مخالفت قطعیه ترک بالمره گذاشتن کنار. خب شیخ میفرماید که چقدر زیبا، و بعد از شیخ هم دیگه این مطلب به این شکلی که تحقیق نشد دیگه، بقیه سر از سفره شیخی حالا یکم ابروشه ای برو بر کردن، اما مطلب دیگه همینه، مخصوصا قسمت اولی که الان میخوام براتون بگم. شیخ میفرماید ما مخالفت رو باید در دو ناحیه بررسی کنیم، ناحیه مخالفت التزامی و قلبی، ناحیه مخالفت عملی و جوارحی. منظور از مخالفت قلبی چیه؟ مخالفت التزامی. اولین جایی که کلمه مخالفت التزام به گوشتون خورد کجا بود؟
تجربه.
نه، کلمه مخالفت التزامیه. کتاب باب تخییر المجرد که دوران بین وجوب و حرمت بود، گفت که آقا در اینجا مخالفت عملیه که امکان آخرش تو یا عاملی موافقه با وجوب، یا تارکی موافقه با حرمت. دوران بین وجوب و حرمت بود، یا تو عاملی با وجوب موافقی، یا تارکی با حرمت موافقی، یا عملی. و وقتی هم عملی شد، مسئله موافقت التزامی هم که مطرح نیست، که التزامی یعنی بگیم حکم الله این است یا آقا نمیدونی. اونجا اولین بار بود که تفکیک بین مخالفت عملیه و مخالفت التزامیه، عمل و التزام، این دوتا رو یاد گرفتیم. التزام یعنی مسئله اعتقاد به حکم الله، عمل یعنی اتیان بر طبق حکم الله. درست شد آقا؟ آقای شیخ میفهم ما در دو مقام باید بحث کنیم، آیا مخالفت التزامی حرامه یا نه؟ مخالفت عملی حرامه یا نه؟ اول سر مخالفت التزامی، اول سر مخالفت التزامی. خب شیخ مثال میزن، مثال میزن، اول یه مثالی از باب علم اجمال مثال میاره. جانم ممکن به تجاری هم برسید. بله ممکن به تجاری هم برسید. خب شیخ می فرماید که مخالفت التزامی، مثال بزنید براش، هم شبه حکمیه داره هم شبه موضوعیه داره، میشه برای هر دوش مثال. اول مثال شبه حکمیه که به درد کار ما هم، یا مثال شبه موضوعی توتاش هم تو اصول درد سرسازه برای ما. مثال اول، آقا اگر ما یه امرأه ایست زن، این زن را نمیدونی که محلوف الوتیه یا محلوف ترک وتی او. چرا اینطور دارم مثال توضیح میدم؟ ببینید بشه این مثال میاره، این زن باید فی حد نفسها جواز وطی او وجود داشته باشه. پس این زن یا باید عمه باشه یا باید زوجه باشه، که بعد حرمت یا وجوب وطی از باب عنوان ثانوی عارضی یعنی حلف به وجود بیاد. الان ما نمیدونیم مثلا این زوجه یا این عمه محلوف الوتیه، قسم خوردیم که بالاخره وتی او بشه یا نشه، میشه دوران بین وجوب و حرمت.
ولی مردد
حالا یک جیری اینجا وجود داره، این مثال حالا عنایت کنیم، یک جیری داره این مثال. او جیری اینه که ما در باب حلف و قسم ممکنه قائل باشیم به این که متعلق القسم باید رجحان داشته باشه. مثل نظر، تو نظر هست تو قسم هست، اختلافی باید بحث بشه. اولا روچان میخوایم یا نه، این روچان به چه معناست؟ این باید ما
بگیم.
اگر اینطور شد روچان حلف بروتی قابل تصویره، چون زوج است و حق زنه، اما رجحان حلف بر
عدم
ترک وعدی باید ببینیم چه جوری میشه. اما این مثال رو بر عمه میشه جاری کرد، چون شاید در عمه اون حقی که زوج داره اون حق جاری نباشه. شاید عرض کردم باید کتاب ال اما ما بخونیم، ما نخوندیم کتاب الاماء والعبید،
یعنی شاید
ممکنه تو اما هم
اجازه حلف بر عدم رجحانمون بدم.
بله
یه خواهی چیز دیگه.
نه نه در اما چون حق حقوقی که زوجه بر ذمه ما داره ممکنه اما بر ذمه ما نداشته باشه.
اصلا اما ها جا موجودیتش مخاطره.
خب شما ما نه کتاب الاماء والعبید نخوندیمه گیری من
ما خوندیم
کتاب الاماء نخوندیم با لوم الکس کتاب الاماء نمیخوندیم نخوندید خب به همین دلیل که نخوندید کتاب الاماء والعبید نخوندید. برای همین میگم شاید، چون ممکنه کسی، چون بعضی از روایات ما این چنینه که حقوقی را که بر زوجه در واقع برای زوجه ثابت میکنن بر ذمه زوج، همون حقوق را بر عمه مملوکه به شرط اینکه تمام این عمه ملک شما باشه، عمه مورد شراکت نباشه بار میکنم. بعضی از ادله اینطوریه. حالا لذا من میگم شاید الان اینکه مثال فقهیش با بگیره، پس قطعا این مثال میتونه بر عمه الان احد الاقوال پیاده بشه که اون موقع ما یک وجوبی داریم از ناحیه حلف بر فعل، یک حرمتی داریم از ناحیه حلف بر ترک. حالا در این مورد، در این مورد
تو زوجه لتعدید
برای اینکه عدد بشه، باید ببینیم، باید شارع اجازه میدیم تو بعد از حقوق شارع اجازه میدیم.
اگر ناشزه باشه اصلا
شارع گفتی که جا بزن باشه، مثال فقهی اینجا رو باید پیاده کنیم.
آجا ایشون ناشزه رو
نه
نه
مثال بگیم تعدید غیر از ناشزه
اعتماد زمانی، مثلا روزی
مثلا
یه روز خاص
مشخص بگیره، ممکنه نشه. حالا گیر در بابه مثال بالاخره الان نقدی داره که احوانه مسئله امس الا احد الاقوال درست تو زوجه گیرایی داره. حالا عنایت کنید رفقا، ما چرا این مثال رو الان توضیح دادیم؟ خب لقال نیقول که این مثال دوران بین وجوب و حرمته و بالاخره عملا ما مخیریم از ام این مثال رو زدیم که ما به اختلاف بین مخالفت عملی و مخالفت التزامیه بشه. در این مورد مخالفت عملی امکان نداره، چون شما بالاخره یا عاملی یا تارک. اما در اینجا که مخالفت عملی معنا داره، مخالفت التزامی معنا داره. اگر کسی بگی که من در هر دو حکم اباحه جاری میکنم، دارم همین رو پیاده میکنم، دقت کن مثالشو دارم میگم. کسی بگه که من در هر دو حکم چون شاکم نسبت به این وجوب و شاکم نسبت به اون حرمت، شک در اصل تکلیف براءت جاری میکنم تو هر دو، اعتقاد پیدا میکنم که حکم الله اباحه است، این میشه مخالفت التزامیه. مخالفت عملی که نداریم، بالاخره یا عامله موافق با وجوب عمل کرده یا تارک عملا یا تارک مطابق با حلف به ترک عمل کرده یا عامل مطابق با حلف به اعتیار عمل کرده، پس عملا مخالفت امکان نداره، اما تو این مورد مخالفت التزامی امکان داره. خب حالا پیاده کنیم ماجما نحن فی رو. بحث ما سر این بود تنجیز علم اجمالی در حد حرمت مخالفت، حرمت مخالفت قطعیه. اگه گفتیم حرمت مخالفت قطعیه التزامیه هم داریم، ای آقا حق مجوز جریان اباحه را، اگر گفتیم مخالفت التزامیه حرام نیست، مجوز جریان براءت و اباحه را پس ببینید نزاع ما سر مخالفت التزامی جا شد. مخالفت عملی هم که واضحه دیگه. پس آقا ما دو نزاع داریم، یکی در مورد مخالفت التزامی، یکی در مورد مخالفت عمل. شیخ در مورد مخالفت التزامیه میفرماید که یه رفت و برگشت هم داره دو عبارت، اما نهایتا خلاصه حرفش مخالفت التزامی مخالفت نیست. عنایت کنید چند تا رفت و برگشت داره تو عبارت، حالا اون رو تو عبارت داشت. اما کل ماجرای حرف شیخ دو سه صفحه اینه، مخالفت التزامیه به تنهایی مخالفت نیست، چون تمام احکام شرعیه آمدن برای اتیان به عمل نه برای التزام. و اگر در جای هم یه جایی التزام شرط شده، التزامی که مقدمه عمله شرط شده. و چون این جنینه ما کاری رو مخالفت التزام نه نداره یه حد نفسه. خب حالا یه نکته فقط اینجا دقت کن، باید فرق بذاره بین توسلی و تعبدی. چرا؟ در تعبدی یکی از اجزاء واجب التزام قلبیه، یعنی قصد امتثال امره، قصد خود در تعبدی. و چه اتفاقی میفته؟ در اینجا اگر شما مخالفت التزامی با حکم شرعی کردید، یعنی واجب است، تو گفتی واجب نیست، خب قصد امتثال هم دیگه معنا
نداره.
قصد امتثال که نیومد از باب اینکه معتی به تو مطابق با مأمور به نیست دیگه، فعل تو تام الاجزاء و شرائط نبود، از اون جهت مشکل داره. اما اون دیگه رفتی به حیث مخالفت التزامیه نداره، به حیث عدم مطابقت معتی به ما مأمور به، چون فعل تو تام الاجزاء و شرائط نیست، مال اون ماجراه نه مال این جهت. پس باز هم، پس خلاصه اگه بخوام از اول کار تفکیک کنیم، میگیم تعبدی توسلی. تعبدی حکمش جدا، چون یکی از اجزاش التزامیه. اما در جایی که التزام جزء نیست، که میشه بین مخالفت عملی و التزامی فاصله انداخت و جدا کرد، مخالفت التزامیه قادح نیست، چون تمام احکام شرعیه برای عمله. بله مخالفت التزامی در اعتقادیات مشکله، در اعتقادیاتی که همه مسئلهشون اعتقاد و عقد القلبه، بله در اصول عقاید. اما در فروع فقه، در فروعی که عملیا و مال عملا نخیر. بخونم عبارت شیخ را.
اگه بگی واجب نیست چون علم کرده
جانم،
اگه بگی واجب نیست چون علم کرده خودش علاش رو خودش تبدیل که یه قصد اتصال خودش جز عمله، چون این جز رو نداره و
خیلی اجزا
رو داره.
خب
اگر میگه که واجب نیست، پس
بشید
یکی عمل
کرد؟
عمل نکرد. نه مثالم تو احد امثلم اینطوری بود که مخالفت التزامی با مخالفت عملی هم تفکیک شد. گفتم الان یا عدم یا آخرش یا نه تعبدی ول کن، تو توسلیه یا عامل یا تارکه.
توسلی نیست که شبود، توسلی جدا
خود عبودی. خب
میگید یک جز رو نداره، اونم قصد امتثال امره.
بله
خب میگه اگر قصد امتثال امر نداشت، پس به چه قصدی عمل کرد؟ بالاخره خارج از قصد یه کاری کرد، به نیتی بوده. به چه نیتی رو
هیچ مگه تو توسلی ها چجوری عمل میکنی؟ نیت هم نمیکنی، پس تو قربت نکردیه. خب میدونم، برام داره میگیم عمل نکرده، برای همین داره میگیم میگه مطابقت المعتی بل المأمور به نیست، یه ادا رکوع سجده رو داره برده.
این کسی که داره رکوع میکنه
بده خدا داره خدا داره رکوع میکنه. نه ببین، رفتی سراغ مطلق قصد قربه، نه نقر آشون معانی داشته باشه و انحا داشته باشه و تعبدی دو استراح باشه، دو استراح جدا بشه. و الا اگه اینطور باشه، مگه من کفن میت که انجام میدم برای چی انجام میدم آخرش؟ چون خدا گفته با میشه اصطلاح اول. حالا آنکه کفن میت جزه دعوای ما سر جزئیت قصد امتثال امر تعبوی دو اصطلاح داشت، ما هاکس از زنده بکش دبا بشه. بخونه عبارت را. ازا عرفت هازا فلنعت الى حکم مخالفت العلم الاجمالی. نبود جزئیات رو شکل دوم داشت، جزئیات. ف فنقول مخالفت الحکم المعلوم بالاجمال و تصدر علا وجه. دو شکل قابل تصویر. الاول مخالفت و من حیث الالتزام، التزام این عقد القلب یعنی نیت، که الالتزام به اباحت وطع المرأة المردده بین من حرم وطعها بالحلف و بین من وجب وطعها بالحلف. خب ما اتحاد زمانه الوجوب و الحرمه، البته باید مثلا یه روز، آقا روز پنجشنبه قسم خوردم پنجشنبه محلوف، حالا شک دارم محلوف الاتیان یا محلوف الترک، روز پنجشنبه اگه یکیش مال روز پنجشنبه یکیش مال روز جمعه هیچ مشکلی خب وکل التزام به اباحت موضوع کلی مرددن، امر این موضوع کلی بین الوجوب و التحریم. البته شیخ میگه مع تحریم محل نظر، بگید مع عدم کون احدهما المعین تعبدی، یکیشون تعبدی نباشه ها، که یعتبر در تعبدی قصد امتثال. قشنگ معلوم میکنه تعبدی به اصطلاح من شیخ تعبدی نه به معنای مطلق قصد قربه است. یادتون بیاد انهای قصد قربه در اصول فقه یه بابی بود در تعبدی و توسلی فی انهای قصد قربه، بعد گفتیم که اگر قصد امتثال امر نباشه سایر مصادیق قصد قربت باشه مشکل ساز نیست. چی بود؟ مراجعه میکنیم انشاءالله. شیخ میگه نه من قصد امتثالی هم، فان المخالفه فی المثالین لیست من حیث العمل، تو این دو مثالی که من برات زدم مخالفت عملی معنا نداره، لانه چون مکلف لا یخلو من الفعل الموافق للوجوب فالترک الموافق للحرمه، یا ای بر انجام بده یا اون، فلا قطع بالمخالفه الا من حیث الالتزام به اباحه الفعل. ای گفت نه وجوب نه حرمته، حالا که علم اجماعی داره که یا وجوبه یا حرمته، علم اجمالش مخالفت میشه. از ثانی جانم میدونم احتیاط معنا نداره، احتیاط عملی معنا نداره. بابا تو یا عامل یا تارکی، دورانت بین وجوب و حرمت، دورانت بین نقیزه اینه. خواهی سبحانی بشکو تخیر تکمینی یعنی یه حرم،
من واجب شارع رو قبول ندارم، شارع اشتباه رو
جانم هر طور گفت
داره
چی؟ نه میگه حکم شارع حکم اینجا اباحه هست، من نه وجوب نه حرمت اباحه،
یعنی مشارع در
میفته همه ما همه زندگیمون با شاره در افتاده رو فهمیم.
منظورم اینه که
ببینید
که من نفهمیدم، فهمیده که واجب برای میفهمه شاره بوده
میگه یا واجب یا حرامه، من برای عجار کنم از دوتاش نکشونش تا کفر. خب اگه اینطور تو بخوای اول میخوای اخلاقی حرف بزنی، جناب مولا حسین قلی حمدانی نوشت الحذر 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 که گول شیطان را بخوری، عمل معصیت تو محاربه با خداوند متعال است. خب اگه اینطور بخوای حرف بزنی تو فعلت هم محاربه با اوه. همش خرابه. بعدش هم این شرکه، به خاطر اینکه اگر شرک نبود، اگر هوای نفست نمیپرستیدی اتفاق نمیافتاد. اگر هم شرک شد ان الله لا یغفر ان یشرک به، بعد اون موقع باید بگی به معصیت هم خدا نمیبخشه تو.
خدا
اگه بخوای مغالطه همه اینا با هم بس میشه.
خدا یه نکته دیگه از اون که بس علمی نیست، چون از علمی که فهمیده کسی نمیتونه بگه هیچ چیزی رو بفهمه، من دل نمیخواد که
فهمیده که یا واجب یا حرام.
پس اصلا چی داره میگه؟
میگه من میگم برای عجاری میکنم، شک در اصل تدبیر
اولش نداره،
میدونم تو اعتقادش میگه برای عجاری میکنم اباحه، من اعتقاد دارم اینجا مباح کار.
من کجا اعتقاد داری؟
میدونم دوست دارم، میگه مخالفته
اختیاری
چرا اختیاری؟
جور شده.
میدونم شده. یعنی الان من التزام پیدا بکنم که مباحه چه گیری داره؟
گیری که آدم قلیگیری بجوره قطع حاصل
کنی، من دیگه میخوام قطع حاصل کنم. خب نگفته شاره، گفته که یا واجب یا حرام.
خب آره بعد دوست دارم
من بنام میذارم نخیر همون مباحه بلش کنم،
یعنی قبول نداری؟ یعنی میگه من اینجا دوست ندارم
میگه اگه میخوای اینطوری بگی بابا اونجا که داره گناه میکنه، میگه من دوست ندارم نکشش تا اونجا، فعلا شاره بزنش یه جایی دیگه ولش کن، قرار نیست که کافر بشه این، اما دوست ندارم. ما میخوایم ببینیم آیا اگه گفت که من میگم مباحه، حالا این مخالفت حرام هست یا نه، اینو میخوایم ببینیم. حالا خب فتوا میده حرام هم نیست. اصلا مخالفت اون من حیث العمل، عمل که همون مخالفت متعارف و معهودیه که شما هم بلدی، که تلک الامرین الذین یعلم به وجوب احدهما، و ارتکاب و فعلا یعلم به حرمت احدهما. آقا دو اناه دو تا رو ما میخوریم نوش جونه، میدونم یکی نجسه میخوریمشون. فان المخالفه هنا من حيث العمل، که تو مخالفت دوران بین محضور مخالفت عملی معنا نداشت. ما مثال بالا رو مخالفت دوران بین محضوره این زدیم که ما بل افتراق بین التزام و عمل باشه که درست فهم بشه. و بعد از ذلك فنقول اما المخالفه غیر العمليه، یعنی قسم اول، فالظاهر جوازها فالشبهات الموضوعيه بل شكل ما همه جا جایزه، مخالفت التزام یه جایزه. سواء كان الاشتباه والتردید بین حکمین لموضوع واحد، آقا یه مسئله شک شده درش بین وجوب و حرمت، مثل وقتی وقت یه موضوع شک شده وجوب وقت یا حرمت وقت، یه موضوع وجوب و حرمتش مشکوکه، یه موضوع کلی وجوب و حرمتش مشکوکه، که ما فی المثالین المتقدمین همون بالا التزام واحد موضوع کلی نمیدونیم واجب یا حرم، یا نه او بین حکمین لموضوعین، آقا طرفین علم اجمالی ما دو حکمن مال دو موضوع، که طهارت البدن و بقاء الحدث لمن توزع طفلتن به ماء مردده بین الماء و البول. ها؟ یه الان وضوع گرفته با یه مائی نمی مردد است بین ما و بول. ساعت چند آقا؟ خیلی خوب. ما یک مائی است، انعت کنید موضوع پیاده کنید، مثالا مثالای عبارت شیخ زیادن، مثالا یکی که پیاده کنید، آقا یه مائی است مردد است، این ما یا بوله، یعنی ما مردد بین این که طاهره یا نجسه، درست شد؟ بله. خب هم تطهیر کرده هم وضو کرده، درست شد؟ حالا در اینجا ما میخواییم چه کار کنیم؟ یه بار میخواییم حیث عملش را نگاه بکنیم، حیث عملش رو نگاه بکنیم، یه بار میخواییم حیث التزام قلبیش رو نگاه کنیم. الان مقام بحث ما مقام بحث التزام قلبیه ای فرده. ما تو حیث عمل بعدا انشاءالله بحث میکنیم، میاد انشاءالله چند صفحه دیگه، ما تو حیث عمل ممکنه بعدن بین طهارت بدن و بین، یعنی طهارت از خبث، ایشون با یه مایی که نمیدونه بوله یا آبه وضو گرفته، یه مسئله نجاست بدنه، یه مسئله اینه که حالا وضوعش صحیحه یا نه، یعنی اون حدث معنوی نه خبث ظاهری مرتفع شده یا مرتفع نشده. دو حکم شرعی اینجا باید جاری بشه، این دو حکم شرعی رو ما باید جدا رسیدگی کنیم.
اگه بول بود که
دوم ندن نمیرسه، میدونم نمیرسه، بلکه دو تا حکم شرعی وضو گرفته ایفا، یه باید میخواهم بشنیم وضوت غلطی یا درسته؟
وضوت
باید چی
گرفته؟ آقای فرمان
میدونم با دو تا حکمه، آقا دو تا حکم شرعی،
دو تا نقاب خرم ما
چه حرف بدیهی میزنی؟ بابا دو تا حکم شرعی، یکی وضوع، میدونم باشه میفهمم، خب اون دو تا حکم شرعی، کسی میاد میگه آقا من هم وضو گرفتم هم میخوام ببینم بدنم نجسه یا نه، میخوام ببینم وضو درست یا نه، دو تا حکم شرعی بالاخره
ببینیم بدن نجسه وضو درسته.
در احد فرم ممکنه کسی بهش بگه که بدنت، ممکنه کسی بشه وضو باطل اما بدنت پاکه، اگه کسی اینطور گفت چی؟
وضوط باطنه،
بدنت پاکه.
در مورد ما اوله ما نه
ما باشه که وضوش هم درسته، حواست بده
چی داریم بحث میکنیم مقام
بده این برور زیاد میکنیم. ببین دو تا حکم شرعی دارم توضیح میدن دیگه، حالا دو تا حکم شرعی داریم، یکی مسئله طهارت بدنه، یکی مسئله صحت وضو یا عدم صحت وضو.
مثلا درست انجام
ندادم بده گوش بده حالا دارم میگم دو تا خب میتونم دارم میگم، یکیش طهارت بدنه یکیش وضو، این دو تا هم مسمای به طهارت هستن تو فقه، اما یکی طهارت از خبث یکی طهارت از حدث، درست شد؟ ما یه بار میخوایم عمل این فرد رو بررسی کنیم که عمل این فرد رو باید در مجموعه دو حکم شرعی بررسی کنیم، در مجموعه دو تا حکم شرعی بررسی کنیم، یه بار میخوایم مسئله التزام این فرد رو بررسی کنیم، میخوایم التزام این فرد رو بررسی کنیم. خب حالا التزامش میشه ما نحن فیه ما. گفتن یه عمل را با دو حکم شرعیش بعدن میاریم. شبه هم از کجا ناشی شده؟ اینم بگو. شبه حکمیه نیست. دعوای من سر حکم شرعی شارع نیست. دعوای من سر این مصداق خارجیه. عنایت کنید تیکرام. دعوای من سر مصداق خارجیه. بس شما درد نکنه. که لعجل خلط امور خارجیه. لعجل خلط امور خارجیه. برای من مشکوک شده که این ما نجسه یا این ما طاهره. این ما نجسه یا طاهره لعجل خلط امور خارج. پس شبه موضوعی است. ربطی به خطاب شرعی و حکم شارع هم نداره. پس اینم جا بیفته. پس یک مخالفت عملیه رو ما کار نداریم، التزامی کار داریم. دو شبهه موضوعی است لعجل خلط امور
خارجیه.
حالا ما میخوایم بگیم که آیا میتونه این فرد ملتزم بشه به این که ملتزم بشه به این که این آب پاکه، به این ماء، این مایع پاکه، به زرز قاطع منرجزم قائل بشه که این مایع پاکه، در حالی که علم اجمالی وقوع علم اجمالی داره به خاطر تردیدش. میتونه حکم به زرس قاطع بکنه در حالی که مسئله عملش جدا میاد بعدن برای ما. التزام از عمل جدا بکنید اینجا ببینید باز آشکار بشه که چرا شیخ بالا مخالفت التزام سر یه مثالی پیاده کرد که مخالفت عملیه درش معنا نداره که التزام درک بشه. یه آقا بنای عملیشو آخرش میذاره سر این که اگر مرجع تقلید من به من گفت برو از اول وضو بگیر و میرم از اول وضومو میگیرم، یعنی مخالفت عملی مرتکب نمیشم، اما تو دلم میگم که آب پاک بود، تو وضوم درست بود، تو دلم التزام قلبیم خلاف اون عملی است که بعدا میخوام عمل کنم. یعنی تو دلش خلاصه راست حسینی زبون عامیانش اینه، این تو دلش فوش میده میره زورزوری کاری دوباره انجام میده، میگه معمولا تو سرما رفتم وضوم گرفتم این دوباره آخونده بگو برای از اول وضوم بگیره، من رفتم وضوم دوباره میگیرم، یعنی مخالفت عملی مرتکب نمیشم در حالی که التزام قلبی به خلاف این عملیست که دارم انجام میدم. یه گیر وجود داره چی؟ نه دو تا همش از سنخ عقد القلبه، همش از سنخ عقد القلبه. یه گیری فقط تو این مثال وجود داره. حالا گیر رو دقت کنید با این توضیحی که دادم. نه حالا فرض کن من بخواستم همینطوری گفتم مرجع بگو امام معصوم گفته، اینم دلش راضی نیست، گیره که تو این مثال وجود داره مال ایدیگه هست. مسئله وضوعش چون تعبدیه، این حینی که دلش راضی نیست قصد تقرب و قصد ابتسال متمشی نمیشه. کجا اینو خوندیم اولین بار؟ اختزاء النهی الفساد. دو تا عقد القلب، نه ایتیکرا، که دو تا عقد القلب متناقض در یک دل با هم جمع نمیشن در آن واحد. این فرد نمیتونه همین الان بگه که من
موضوع درست بوده،
قبلیم درست بود، بعد بگه اما قربتن الالله، در حالی که او درست بوده یکی داره بهش میگه او غلط بود برو بگیر، بعد ای بگه که بله من قصد امتثال این امر میکنم. لذا جناب آقای شیخ بالا دوتا حکم شرعی رو آورد، یکی طهارت بدن از خبث، یکی طهارت از حدث یعنی تطهر. ممکنه در دومیش به خاطر قربی بودن و به خاطر تعبدی بودن که خودش محتاج به قصد امتثاله، ممکنه حین التفات به مخالفت التزامیه نشه قصد امتثال یعنی موافقت التزامیه به وجود آورد، اما چون اولیش توسلیه، طهارت از خبثش توسلیه، قصد امتثال داره شرط نیست، تو دو اولیه این فرض جاریه. خب خوندمش که طهارت البدن و بقاء الحدث لمن توزع قفلتن به ما مردده بین ما اول بود و صلی علی محمد و آل
محمد.
یه نکته دیگه هم تو عبارت بود که دیگه اونه نگفتن، خیلی شلوغ شد. قید قفلت شاید اصلا کل حرف بحثات خراب کنه. همین تو عبارت هست.
مخالفت
اجتماعی رو بیان کرد. خب. حالا مثلا بحث بود.
مثلا
میخواد اثبات کنه که علم اجمالی، خلاصه اگر امتحان کنیم کفایت می‌کنه. خب. چرا بحث مخالفت اجتماعی و عملیات اینا رو هیچ شیخ داره که داره میگه که من علم اجمالی